جان و سر و مالم و فدای قدمت، ای شریک دو جهانم کم ما و کرمت. از تماشای چه گلزار فراز آمده ای، بوی گل می دهد امروز دم و باز دمت. دست تنهای بشر دست مرا هم بپذیر، و از این دست مبادا برسد هیچ غمت. شعب دلخواه من و رنج مرا در برگیر، شهر گمراه تو خوش باش با سنگ و سنمت. کفن نیست اگر پیرهن دوست که هست، مرگ محتوم بیا با دل و جان می خرمت. دخترم بخت تو خوش باد که تا دامن حشر عالمی سینه زنانند به گرد علمت. من میان دل مردان و زنان گم شدم، از تو گم گشته اگر سنگ مزار و حرمت.
به بهانه نتوان یافت بهایی چو بهشت، خون بها می طلبد صحن و سرایی چو بهشت. به بهانه نتوان یافت بهایی چو بهشت، خون بها می طلبد صحن و سرایی چو بهشت. پر کشیدی سوی یاران ای بهشتی آشیان تا نشستی با شهیدان در بهشت عاشقان. ماه بیدار وطن، شمع هفتاد و دو تن، خار چشم دشمنان. ای تو مظلوم زمان، پرکشیدی سوی یاران ای بهشتی آشیان تا نشستی با شهیدان در بهشت عاشقان.
دوستان عزیز، قرار بندگی امروز را هم شنیدین با غزلی از استاد محمد کاظم کاظمی تقدیم به ساحت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. برنامه را به پایان بردیم. طاعت و عبادت قبول و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
اینجا چراغی روشن است. نامت ترانه و ترنم هر لحظه و هر روز ماست.
الهی تکیه بر لطف تو داریم. سلام ای از محبت سرختر، از عشق زیباتر.
سلام به شما یاران با محبت برنامه،
روزتان خوش،
طاعات و عباداتتان قبول
و سایه لطف خداوند بالای سرتان.
صدای ما را از رادیو دری، از برنامه اینجا چراغی روشن است میشنوید. خدا را شکر که در کنارتان هستیم.
تشکر از مهربانی و همراهیتان. دهمین روز از ماه رمضان یادآور اندوه بزرگ برای امت اسلامی است.
اندوه رحلت یار و همراه و همسر و پشتیبان رسول خدا حضرت ام المؤمنین بانو خدیجه کبرا سلام الله علیها.
ما این مصیبت و این مناسبت را به همه شما یاران تسلیت میگوییم و به همین مناسبت با ویژه برنامه اینجا چراغ روشن است در خدمتتان هستیم. اقتصاد یک بخش جدی و مهم زندگی همه ماست.
بله، تا درآمد کافی و مناسب نداشته باشی، تا نتوانی چرخ زندگی تا از نظر مالی به چرخانی، تقریبا هیچ کار دیگه‌ای را نمیتونی پیش ببری.
اقتصاد، درآمد، منابع مالی و پول برای پیش بردن همه برنامه‌های زندگی یک مقدمه و یک نیاز واقعی است.
خدا کنه کار و زندگیتان پر رونق و پر برکت باشه
و خدا کنه نه تنها دستتان پیش کسی دراز نباشه، بلکه این توانایی را هم داشته باشین که به دیگران کمک برسانین و دست اونا را بگیرین.
Thank you.
از رادیو دری در خدمت شما هستیم. از برنامه اینجا چراغ روشن است درباره درآمد و لقمه حلال با هم صحبت میکنیم.
لطفاً با ما همراه باشید.
مرد هر روز از خانه بیرون میشه و میره طرف کار و وظیفه‌ای که داره.
به اندازه مهارت و هنری که داره، به اندازه تلاشی که میکنه، پولی به دستش میایه و به اصطلاح نانی سر سفره خانواده خود میاره.
او ساعت‌های زیاد از روز را برای به دست آوردن رزق و روزی خانواده‌اش مصرف میکنه.
برای او مهم است که از زحمت و تلاش خودش، از هنر و توانایی خودش و از خدمت و تولیدی که انجام میده پول و معاش به دست بیاره.
هر روز از خانه بیرون میشه با توکل به خدا و کمک از او.
هر روز از خانه بیرون میشه با قبول همه خوف و خطرهایی که در افغانستان هست.
البته این را هم بگوییم که این کار و کوشش فقط مخصوص مردها نیست. تعداد زیادی از خانمها هم همین قسم هستن.
بله، خانم هایی که یا سرپرست خانواده هستن یا سرپرستشان توانایی کار کردن را نداره یا به هر دلیلی مجبور هستن که کار کنن و اقتصاد فامیل خود اداره و مدیریت کنن. خیلی از مردم به این فکر میکنن که درآمدشان حلال باشه، قانونی باشه، پاکیزه باشه.
گفته شده که درآمد حلال به آدم آرامش میده.
آقای موحد، شما این جمله را گفتین، من یادم آمد که در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده صفا و نورانیت قلب نتیجه لقمه حلال است.
خوب شد خانم صادقی که شما این حدیث را گفتین. کسی که صفا و نورانیت قلبی داره دلش هم آرام است.
بله، دقیقا همین قسم است. وقتی که خدا دل آدم صفا بته و نورانی بسازه، چرا باید آدم آرامش نداشته باشه؟
بله.
چرا باید استراب و پریشانی در دل راه پیدا کنه؟
بله، واقعیت هم همیست. اینجا چراغ روشن است.
بله دوستان، این نام برنامه است که میشنوید.
در این فرصت همراه میشین با همکاران ما در بخش نمایش و یک پارچه تمثیلی را میشنویم.
حضرت خلیفه در چه اندیشه هستند؟
با این می اندیشم که برای مسند قضا کسی را برگزینیم.
قربانتان شوم، برای این مسند خیلی ها سر و دست می شکنند.
می خواهیم کسی باشد که کار بلد باشد، فقه را بشناسد.
قربانتان گردم، گمان می کنم که من چون این کسی را بشناسم.
عجب، او کیست؟
او شریک ابن عبدالله نخعی، مردی فقیه، عالمی وارسته و اهل تقوا و ورع.
بسیار خوب، او را برای مسند قضا برگزیدیم.
قربانتان گردم، او میانه خوبی با حاکمان ندارد. گفتم که اهل زهد و پارسایی است و در میان مردم به دینداری و تقوا مشهور است.
وزیر، شخصا به نزد او می روی و به او می گویی حضرت خلیفه تو را برای مسند قضا برگزیدند.
امرتان اطاعت می شود قربانتان شوام، اگرچه بعید می دانم بپذیرد.
اگر چنان است که تو می گویی، نیاز داریم که به نحوی او را به دارالخلافه بیاوریم.
من تمام تلاش خودم را می کنم سرورم.
برو برو.
میگویم وزیر منصور با شما چه کار داشت؟
میخواست که به پیشنهاد خلیفه منصب قضا را بپذیرم.
چه کسی شایسته تر از جنابتان؟ به احکام دین آشنا نیستید که هستید، اهل زهد و پارسایی نیستید که هستید. اگر خلیفه عباسی یک نفر را برای منصب درست انتخاب کرده باشد، همین دفعه است.
بانو، وسوسم نکن. محال است که من هم کاسه و هم پیاله ایشان شوم. مگر نمیدانی چی بی عدالتی ها میکنند. من تا کنون نان شبهناک بر سر سفرم نیاوردم، چه رسد به این که لقمه حرام در دهانم بگذارم.
پس پیشنهاد خلیفه را نپذیرفته ای؟
همین طور است، عذر خواستم.
تو چه گفتی؟ پیشنهاد مسند قضا را نپذیرفت؟
خیر قربانتان شوم، عذر خواست. البته من چندانم تعجب نکردم، خدمت شما گفته بودم که او مرد دین است و میانه چندانی با حکومت و سیاست ندارد.
بسیار خوب، گفتی در میان مردم به نیکنامی شهره است، درست است؟
آری سرورم، آری. او در علم و فقاهت بیشک اگر بی نظیر نباشد، از کسانی است که سرآمد روزگار ماست.
خب، با این اوصاف باید به هر بهانه ای شده او را به دارالخلافه بکشانیم. شاید با منصبهای رسمی مشکل داشته باشد.
سرورم، متوجه فرمایشتان نمیشوم.
میگویم، حالا میگویم. اگر از او به عنوان استاد فرزندانمان بهره بگیریم چطور؟
مرحبا سرورم، مرحبا. بیگمان نمیتواند این مسئله را نپذیرد.
پس به نزد او رفته و از او بخواه که آموزش فرزندان ما را به عهده بگیرد. بیگمان شاگردی استادی چون او موهبتی بزرگ است.
آری سرورم، از ساعت چنین میکنم.
سلام بر خلیفه مسلمین.
سلام بر فقیه وارسته شریک ابن عبدالله نخعی، خوش آمدید.
جناب خلیفه، دستور داده بودید که به حضورتان برسم.
تا حالا پیش نیامده که به کسی کاری را پیشنهاد کنیم و از خدمت ما سرباز بزند. البته از شما که عالمی وارسته هستید.
من دلایلم را خدمت جناب وزیر توضیح دادم. بیشک حضرت خلیفه به آسانی می توانند هم برای مسند قضا فرد شایسته ای را بیابند و هم برای تعلیم آقازادگانشان.
بیگمان چنین است، اما ما مایل بودیم که شما این مهم را بپذیرید. اکنون شما مخیر هستید که یکی از سی خواسته ما را اجابت کنید. به خدا که از اینجا بیرون نخواهید رفت مگر اینکه یکی از خواسته های ما را اجابت کرده باشید.
میشنوم جناب خلیفه.
یا مسند قضا را بپذیرید، یا تعلیم فرزندان ما را. و اگر پذیرش این دو برایتان سخت است، امروز چاشت طعام را با ما صرف کنید.
چاره ای ندارم، باید یکی را بپذیرم.
چه میگویید؟
بسیار خوب جناب خلیفه، امروز طعام را با شما خواهم بود.
اگرچه ما مایل بودیم که یکی از دو امر قضا یا تعلیم فرزندان ما را بپذیرید، ولی خب اشکال ندارد. آهای، باش پس باشی بگویید که امروز مهمانی عزیز داریم و هرچه هنر دارد به کار گیرد.
درود بر خلیفه مسلمین، درود.
مسرور و شادمان به نظر میرسی جناب وزیر.
همینطور است قربانتان شوم. همونطور که هنگام صرف طعام برایتان گفتم که شریک دیگر روی رستگاری را نخواهد دید، مفتخرم که به عرض برسانم که جناب شریک پیغام دادند که هم مسند قضا را میپذیرند و هم تعلیم فرزندان رشیدتان را.
پس آن لقمه های چرب و شیرین کار خودش را کرد.
کاری کرد کارستان، قربانتان شوم.
جناب خزاندار، این چه کاریست؟
جناب قاضی القضات شریک ابن عبدالله نخعی، خوش آمدید، خوش آمدید.
من این حرفا رو نمیفهمم، چرا مبلغی که ما پرداخت کرده اید کم شده است؟
جناب شریک، چندان هم کم نشده، چند دینار که برای جنابتان پولی نیست.
چند دینار برای ما پولی نیست؟ از یک دینارش هم نمیگذرم.
جنابتان چنان سخت میگیرید که گویا به خزانه گندم فروخته اید.
مردک، من چیز گرانبهاتر از گندم فروختم، من دینم را فروختم.
دینتان را فروخته اید؟
شما عزیزان شنونده برنامه اینجا چراغی روشن است هستید از رادیو دری.
در این برنامه از درآمد و کسب روزی حلال با شما صحبت میکنیم.
کسی که از راه‌های نادرست پول به دست میاره، خب یادم نگرانی‌هایی هم دارد که قطعا.
بله بله، قطعا همین رقم است. مثلا دکاندار اجناس خود قیمت می‌فروشد. کمترین نگرانی او ایست که نکنه مردم اعتراض و سر و صدا بکنن.
یا کسی مال مردم، زمین مردم، فرصت‌های کاری مردم از اونا گرفته. این شخص کی میتونه آرامش داشته باشه؟
و کسی که از دیوار مردم بالا رفته باشه، چرا باید آسوده و آرام زندگی کنه و نگران واکنش مردم نباشه؟
و اما نوبتی هم باشن، نوبت همکار گزارشگر ماست.
بله، خانم شیما وفا در شهر هرات، بفرمایید.
با نام و یاد خدای مهربانی که صداقت، پاکی و یکرنگی را دوست داره، عزیزانه همراه و همکاران گرامی، سلام های مرا پذیرا باشین. با امید این که ایام به کام شما باشد. در این گفتگو در خدمت یکی از همشهریان هراتی خود هستم که ابتدا برادر همصحبت ما خود معرفی میکنم.
با نام خدا جلیل احمد احمدی هستم، یک تن دکانداران شهر هرات.
سلامت باشین و خیلی تشکر میکنم آقای احمدی که در گفتگوی ما با ما هم صحبت شدین. میخوایم از شما در نخست بشنوم که چی کاربار میکنین، بیشتر برای شنونده های ما بگین و چند سال میشه که این دکان داریم.
دکان قلیم فروشی داریم، مدت 10 سال میشه و می کاربار هستیم.
آقای احمدی، ما میخوایم بیشتر روی کسب و کار حلال و تاثیرات از او بر زندگی و خانواده صحبت بکنیم. چقدر خوشحال هستین و چقدر راضی هستین از اینکه از رای حلال کسب رزق و روزی میکنین و گزاری خود و خانواده ایتان سپری میکنین؟
از خداوند متعال بار با ما رزیم، بزی کسب خوب، بزی کار خوب که رزق روزی حلال داشته باشیم. اصلا در رزق روزی حلال همی که پیدانم پیدان که میکنه از روی حلال وجدان آدم آرامه. نه، تأثیرات مثبت 100% داره به سر خانواده، به سر اولادا، به سر دیگه همه اولادها از اینا از اینا پیش همین چیز یاد میگیرن.
این که کسب و کار حلال داشته باشیم و قناعت داشته باشیم، چقدر خیر و برکت میتونه در زندگی ما و در روزی ما داشته باشه آقای احمدی؟
خیر و برکت به قناعت کردن بیشتره. کسی که به چیزی مثال مردان تر میده یا دگه میده، خیلی پروفشری نمیکنه، یه خود 100% یه خود میشه چیزی. اگر خواسته باشیم ما از یاد چکمال مثال خواسته باشیم 500 فایده بخوریم، اگر 100 ریبه بخوریم او سویده و معامله و بیشتر میشه. نه، اگر ما خواسته باشیم یاد چکمال 100 ریبه بخوریم، از اون چکمال مثال 500 ریبه بخوریم، همون تاشم دی میبینه دو چکه بیشتر فرخته نمیشه. اگر 100 ریبه یا 50 ریبه تاشم 10 چکه فرخته میشه. نه، همون سعی میکنیم دو برابر میشه، سه برابر میشه. دیگه اون توان دیگه بیترتره.
جناب احمدی، چگونه ما میتونیم فرزندای خود را با همین روش تربیه بکنیم تا در کسب درآمد همیشه به حلال بودن از او توجه بکنن و کاری نکنن که خدای نکرده در کسب و کار فریب و نیرنگ وجود داشته باشه و از روی غیر حلال خدای نکرده در آینده اونا بخواین که روزی پیدا بکنن؟
فرزند دیگه خودم خود خور الگو قرار بده بزنانه، اونا بعد از ازم یاد بگیرن چیزه. همین شما همی هر کس که میره میتونه نصیحت بکنه، فرزند خور که میره و میره راستش میمیره نشه، اونا رو بمو کنم تشویق بکنم. مثلا دکانداری هم میتونه آدم روزی یک ساعت یا نیم ساعت اونا فارغ هستن، همونج کلانتر میشه میتونه اونا پیش خود رو بیاره همینج ببینه آشنا میشه میکاره بار می.
یعنی وقت فرزندا در کنار والدین رفتار شایسته پدر و مادر میبینن در اجتماع بین مردم یا در خانواده بین هم، میتونن که پدر مادرها الگوی خوب و مناسب باشن برای فرزندای خود؟
100% 100% یه خود چیز واضحه که میتونم برای فرزندا خوب الگو باشم.
آقای احمدی، از بارگاه ایزد منان آرزو میکنم که به کسب و کار شما و همه عزیزانی که زحمت میکشن رزق و روزی حلال کسب میکنن خیر و برکت آرزو میکنم و خیلی تشکر میکنم از اینکه با ما هم راه شدین، هم صحبت شدین. برای شما باز هم سلامتی و وقت خوش آرزو میکنم.
اینجا چراغی روشن است را از رادیو دری میشنویم.
داریم از کسب روزی حلال با شما صحبت میکنیم. بله، بی روزی حلال دعا نیست مستجاب، از لقمه حرام شکم را نگاه دار. آه ستم رسیدن محال است رد شود، ای سنگ دل عنان ستم را نگاه دار. پول مردم را در خانه میاره و ای آوردن خالی از مشکل و درد سر و پیامد نیست.
بله، پول دیگران را به خانه میاره، اما ای پول سلامتی را، برکت را، محبت را، حال و علاقه نیایش را و ارتباط با خدا را و خیلی از دارایی های جسمی و روحی او را میگیره.
مردانی را میشناسیم که از راه های نادرست به دارایی های رسیدن، اما همی دارایی ها دوستی و همدلی را از خانوادهشان برده.
در زمانی که مرد زنده بوده، فرزندان سر ثروت و مال و مکنت پدر یا بعد از فوت او به خاطر ارث و میراث با همدیگه درگیر شدن.
شاید شما هم بعضی از این افراد و خانواده ها را بشناسید.
امیدوار هستیم تا اینجای برنامه از اینجا چراغی روشن است راضی بوده باشیم.
از رادیو دری در کنار شما عزیزان هستیم در سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها.
در ادامه برنامه باز هم یک پارچه تمثیلی تقدیمتان میکنیم.
گفتی نزد مولای من جعفر ابن محمد بودی؟
آری، هم میخواستم خداحافظی کنم و هم دعایشان را بگیرم. اما ایشان از من درخواستی هم داشتن.
درخواست؟ چه درخواستی؟
ایشان گفتن حالا که به سفر تجاری میروی، من هم مبلغی را به شما میدهم تا با آن کالایی بخری و بفروشی.
خب
زن، من با کمال میل پذیرفتم تا شاید به برکت آن مال تجاری ما هم برکت پیدا کند و سود سرشاری نصیب ما شود.
الهی آمین، انشاءالله که همینطور است. حال کی حرکت میکنی؟
ببینم که دیگر کاروانیان کی حرکت میکنن. فردا یا پس فردا احتمال دارد حرکت کنیم.
اما فراموشت نشود که سوغاتی برای من بیاوری.
خیر، فراموش نمی شود زن، مگر می توانم بدون سوغاتی به منزل بیایم؟ موسیقی آنجا را. او که دوست عزیز خودم هست، حتما از شهر میآید که ما میخواهیم با آنجا برویم. بروم موضع احوال آن شهر را از او بپرسم. برادر، برادر.
سلام برادر، شما کجا و اینجا کجا؟
بسیار خرسند شدم از این که شما را در این کاروان سرا ملاقات کردم.
من هم از دیدارت خوشحال شدم برادر.
مال و تجاره داریم و عازم مصر هستیم. میخواستم بدانم که اوضاع و احوال بازار کشوری که تو از آنجا میایی چگونه است؟
برادر، با این مال تجاره‌ای که در کاروانت میبینم باید بگویم که سود سرشاری نصیبت خواهد شد.
چطور برادر؟
آخر این کالاهایی که شما به مصر میبرید نایاب شده و مردم هم بدان سخت محتاج است.
خبر مسرت بخشی بود برادر.
گفتی که مهمان داشتی؟
آره، دوست عزیزم را پس از سالها می دیدم. دعوتش کردم و هم تعامی تناول کردیم و از اوضاع و احوال مصر قصه کرد برایم.
خب از اوضاع بازار مصر چی گفت؟
اوضاع مصر بر وفق مراد ماست. ما می توانیم کالای من را به دو برابر قیمت هم بفروشیم.
گفتی؟
آره، درست شنیدی.
چگونه؟
این کالایی که ما به مصر میبریم در مصر نایاب است. مردم سخت بدان محتاج میباشند.
اگر چنین باشد پس سود خوبی نصیب آن خواهد شد.
همین طور است.
میگویم بیایید عهد کنیم که کالاهای ما را به کمتر از دو برابر نفروشیم.
آره، به کمتر از دو برابر قیمت نمیفروشیم. این گونه منفعت پولی که مولایم جعفر ابن محمد به من داده هم دو برابر خواهد شد. نزد مولایم سرفراز میگردم. چه عالی.
سفرتان کمی طول کشید.
آره زن، سفر پر خیر و برکتی بود. نمیدونی که چقدر خوشحالم.
آره میبینم و موج شادمانی را در چشمانت نیز میبینم. خوشحالم که سفر پر خیر و برکتی داشتی مرد.
زن، ما همه کالای خود را به 2 تا 2.5 برابر قیمت فروختیم.
چقدر خوب. با این سودی که کردی کجا سوغاتی من مان؟
بانو مجال بدهی تقدیم خواهم کرد. راستی باید قبل از هر کاری و دیدار مولای من جعفر ابن محمد بروم.
آری
پول ایشان را با منفعتش باید تقدیم ایشان کنم.
آری قطعا ایشان هم خوشحال خواهند شد و چه بهتر از خوشحالی فرزند رسول خدا. گفتی؟ مولای من جعفر ابن محمد منفعت سرمایه اش را قبول نکرد؟
آری زن، درست شنیدی. ایشان اصل سرمایه ایشان را برداشتن و منفعت آن را پس دادن.
چرا؟
گفتن این منفعت، این سود حرام است.
خب تو چه کردی هان؟
چه می کردم؟ با شرمندگی از نزد ایشان خارج شدم. در کوچه مدام حرفیشان در گوشم تکرار می شد. زن، مسلمان نباید از این گونه موقعیت ها سوء استفاده کند و جنس مورد نیاز را به چند برابر قیمت بفروشد تا مردم را که ناچار از تهیه آن جنس هستند در مضیقه اقتصادی قرار دهد.
آری حق با مولای من است. ای وای بر این مسلمانی که بعضی از ما داریم. ای وای
بر کسانی چون من که این گونه مالشان را با حرام می‌آمیزند. ای وای بر من.
آری
اینجا چراغی روشن است را مشنوید از رادیو دری. داریم از درآمد حلال با شما صحبت میکنیم.
برای شنونده های عزیز، امروز در سال روز رحلت بانوی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها قرار داریم. ایشان صاحب یک کاروان بزرگ تجارتی بود که بعد از آشنایی با محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم سرپرستی کاروان را به ایشان سپرد و همین ارتباط کاری به ازدواج آنها ختم شد. ازدواج پر از خیر و برکت و میمنت برای اسلام و مسلمانان.
حضرت خدیجه که درود خدا بر او و همسر گرامی او باد، ثروت و سرمایه خودش را در اختیار پیامبر خدا گذاشت و آن حضرت هم او ثروت و سرمایه را در بهترین راه خرج کرد، در راه تبلیغ و قدرت گرفتن دین خدا. دوستان عزیز، داریم از کسب و روزی و درآمد حلال با شما صحبت میکنیم.
در ادامه برنامه میشنویم صحبت‌های خانم دکتر آسیمی، کارشناس محترم را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده های عزیز. موضوع برنامه امروزتون کار و کسب حلال و حرام و نقش اون در زندگیه. دوستان دقت کردید؟ شما همیشه دو نقش در زندگی و در جامعه دارید. یک، مصرف کننده. دو، تولید کننده. حتی زمانی که شما تولید کننده نیستید ولی مصرف کننده هستید. اصلی ترین بخش زندگی هامون کسب و معیشت و درآمدمونه. حتی کسی که مستقیما تولید کننده نباشه بازم نقش مهمی رو داره، مثلا مدیریت منابع رو، مدیریت درآمد خانواده رو، مثل خانم خانه‌دار یا فرد بیکاری که مستقیما درآمد نداره ولی نوع مصرفش میتونه بسیار مؤثر باشه در معیشت و اقتصاد همسرش یا جامعه. اینکه کسب حلال از شمشیر زدن در راه خدا هم سخت‌تر معرفی شده، هم دست نیافتنی‌تر، هم پر اجر و پاداش‌تر و هم مؤثرتر. رفتارهایی که حلیت معیشت شما رو زیر سوال میبره ایناست. رفتارهایی مثل قش در معامله، عدم صداقت و صراحت، درآمد بدون زحمت و تلاش، اجحاف و ظلم به حقوق افراد، تنبلی و کمکاری و نظایر اینها باعث میشه کسب ما از شمول حلال خارج بشه و تأثیراتی تو زندگی، رشد، معنویت، آینده و فرزندامون بذاره. مثلا اگر به حلال بودن معیشت توجه نکنیم، طبق روایات نگرانی‌ها، بیماری‌ها، بی‌برکتی‌ها، گرفتاری‌های جدید، ناخشنودی پروردگار، کاهش نزولات آسمانی و برکات زمین زندگیمونو احاطه خواهد کرد. امیدوارم پروردگار توفیق کسب مال حلال و عقل و درایت کافی بابت مصرف صحیح اونو به هممون عنایت کنه. روز بخیر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب میرسیم به پایان ویژه برنامه اینجا چراغ روشن است از رادیو دری.
التماس دعای خیر داریم از یک یک شما خوبان همراه.
یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را به همه شما دوستداران خاندان نبوت.
خدا یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست. در آستان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقان ماه رحمت الهی، با قسمتی دیگر از برنامه در آستان نور در خدمت شما خوبان هستیم. در همین ابتدای برنامه سال روز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ماه مبارک رمضان ماه مهربانی و کمک به نیازمندان هست. یکی از افراد شاخص و اسوه در کرامت و مهربانی که در دهمین روز از ماه مبارک به لقاء الله پیوست، حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر و یار وفادار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت خدیجه سلام الله علیها را در عصر جاهلیت با القاب طاهره، سیده نساء قریش، بانوی دوراندیش و خردمند و بانوی عاقل خطاب می کردند که نشان دهنده جایگاه بالای ایشان در میان مردم هست. این بانوی بزرگوار با درایت و زیرکی خیش صاحب دارایی فراوان شده و با این اموال کاروانهای متعددی را برای بازرگانی براه انداخته و به همین دلیل به امرأت القریش یعنی شاهزاده خانم قریش شهرت یافته بود. طبق برخی نقلها حضرت خدیجه سلام الله علیها پیش از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرده بود، اما تعدادی از محققان از جمله جعفر مرتضی عاملی متخصص تاریخ اسلام و تشیع بر این عقیده اند که ایشان قبلا با کسی ازدواج نکرده بود و اولین و تنها ازدواج او ازدواج با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.
سلام ای نادر دوران خدیجه، طلاقی زن و ایمان خدیجه، سلام ای سوره مستور بالا، تو را حق پرورید از نور بالا، خدیجه ای که در مرآت منظور، تو با احمد شدی نورون الانو، کمالت مال این دنیا نبوده، غمت آمال این دنیا نبوده، با به دستان خدا محمل سپردی، پیامبر را که دیدی دل سپردی، پیامبر را
خانه خدیجه پس از ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز همچون قبل از آن کعبه آمال و خانه امید مردم بینوا بود و هر نیازمندی به خانه او پناه می برد در کمال لطف و مهربانی نیازش برطرف می شد. این بانوی گرامی با کمال ایثار و مقاومت از جان پیامبر و بنی هاشم که مدافع پیامبر بودند پاسداری کرد و آنچه را داشت در این راه به مصرف رساند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف ایشان می‌فرماید: خدیجه هنگامی به من گروید که دیگران تکفیرم می کردند و هنگامی مرا تصدیق کرد که دیگران به تکذیبم می پرداختند و هنگامی با داراییش به یاری من شتافت که دیگران محرومم ساختند و خداوند از او فرزندانی نصیبم کرد که از دیگر همسرانم به من عنایت نکرد.
اگرچه همسر پیغمبری تو میان همسران او سری تو، مقامی داری اما فوق ادراک، عروجی برتر از ادراک افلاک، از این منظر فقط یک تا تو هستی خدیجه مادر زهرا، خدیجه
مادر. حضرت خدیجه سلام الله علیها همسری مهربان برای پیامبر خدا بود. هنگامی که حضرت به خانه می آمد به استقبال ایشان می شتافت و از ایشان دلجویی می نمود و گرد و غبار را از چهره درخشانشان می شست و ملالت آزار مشرکان را با تسلاهای گرم از دلشان می زدود. ابن اسحاق اولین مورخ در زمینه تاریخ صدر اسلام در کتاب سیره رسول الله می نویسد: سخنی از قوم در رد و تکذیب که موجب اندوه و آزردگی فکر و خاطرش شود نمی شنید مگر آنکه خدا آن اندوه را به واسطه حضرت خدیجه برطرف می ساخت. حضرت خدیجه سنگینی سخنان سخت را بر پیامبر خدا سبک می کرد. آن حضرت را تصدیق می نمود و رفتار و جسارتهای مردم را بی ارزش و بی اهمیت می شمرد.
تو دوشا دوش احمد رنج دیدی، کنارش رنجها را گنج دیدی، تو فانی مرام مصطفایی، تو سختی دیده یه راه خدایی، یا ام المؤمنین خدیجه، یا ام المؤمنین خدیجه.
دوستان همراه، با ادامه برنامه در آستان نور و با بخش بعدی برنامه در خدمتتان هستیم. همگی می‌دانیم که دروغ از بدترین معایب، زشت‌ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد هست و به طبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیر است. و تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد، دروغ گفتن جایز نیست. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کنه و در میان مردم بی اعتبار می سازه و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می کنه و از آفات زبان و خراب کننده ایمان هست. در روایات اسلامی دروغ به عنوان کلید گناهان شمرده شده. امام علی علیه السلام می فرمایند: راستگویی دعوت به نیکوکاری می کند و نیکوکاری دعوت به بهشت. از امام حسن عسکری علیه السلام نیز نقل شده که فرمودند: تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است.
Thank you.
دوستان عزیز، در بخش احکام میخواییم به این مسئله بپردازیم که در شرع مقدس اسلام دروغگویی در خصوص خدا، پیامبر و ائمه موجب باطل شدن روزه میشه. بر اساس این، یکی از مهمترین مواردی که در کتب فقهی به عنوان مبطل روزه مطرح میشه، دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومان علیهم السلام است. حتی اگر فرد روزدار بعداً توبه کنه و اعلام کنه که دروغ بسته. همچنین اگر فرد روزدار آن دروغ را به جای اینکه شفاهی بگه کتبی بنویسه، باز هم روزش باطل میشه. نقل روایاتی که در کتب آمده است و انسان نمیدانه که دروغ باشن اشکال نداره، هرچند احتیاط مستحب آن است که آنها را با نسبت دادن به آن کتاب و ارجاع به متن اصلی نقل کنه. علاوه بر این، اگر روزدار و مجتهدان و راویان حدیث حرفی را به دروغ نسبت بده، اگر چه کار حرامی مرتکب شده، روزش باطل نمیشه. الله الله اکبر الحمدلله، الله الله اکبر سبحان الله. شنوندگان گرامی، اگر تا کنون با ما همراه بوده باشین، میدانین که در این ایام عزیز سعی داریم از محضر بزرگان دین و استادان دعا و نیایش برخی از آداب دعا را آموخته و چراغ راه خود کنیم. یکی از آداب باطنی راز و نیاز با یگانه پروردگار جهانیان خوشگمانی است. کسی که دست به دعا برمی‌داره باید بدانه که حاجت بندگان به هر اندازه هم که بزرگ باشه، برآوردنش برای خداوند هیچ زحمتی نداره و خداوند از روی کرامت و بخشندگی از هیچ عطایی به بنده شایسته خود دریغ نمی‌ورزد. پس بجاست که وقتی دعا می‌کنیم به اجابت آن از سوی پروردگار خیش خوشگمان باشیم، چنان که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: وقتی دعا کردی در همان حال فکر کن حاجتت بر